نوشته حسینی دومین دختر خیابان انقلاب از صدور حکم 24 ماه حبس از سوی دادستان خبر داد.
اتهامم رو قبول ندارم چون اجرای مرتکب نشدم. من حجاب شرعی رو قبول دارم ولی حجاب شرعی که یک برداشت شخصی ازش شده و داره به من میگه که اون حجاب رعایت کن، من اون حجاب رو قبول ندارم.
مصادره یک ملک متعلق به کلیسای جماعت مسیحیان ربانی در ایران در حوالی کرج.
این کلیسا مسلما متعلق به مسیحیان پروتستان هست و کلیسای جماعت ربانی آمریکا هم توسط مسیحیان پروتستان اداره میشه. به نوعی حکومت جمهوری اسلامی تمام مسیحیان این کلیسا رو جاسوس قلمداد میکنه.
و در درگیری کشاورزان اصفهانی با نیروهای انتظامی دست کم 5 کشاورز زخمی شدند.
مردم در شرایطی قرار گرفتند که عملا کارتشون به استخوان رسیده.
همراه ما بمونید، بیشتر خواهید شنید در کنار برنامه دیدگاه‌ها با موضوع عملکرد حسن روحانی با نگاهی به استیضاح 3 وزیر او. همونطور که در خبرها شنیدید، دادستان کل ایران خودکشی زندانیان در زندانها رو موج سواری و بهانه کردن علیه نظام خوانده و به خصوص در مورد خودکشی کابوس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در زندان که متهم به جاسوسی بوده گفته خودکشی در زندان در جهان امر طبیعی است. اما به دنبال مرگ کابوس سید امامی در زندان به عنوان شهروند ایرانی کانادایی خانواده او همچنان تحت فشار هستند. از شاهین بشیری بشنویم.
فرزندان کاووس سید امامی که اخیراً در زندان درگذشت، چهارشنبه 16 اسفند گفتند که به هنگام ترک ایران، ماموران فرودگاه مانع خروج مادرشان از کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماموران به رامین و مهران، دو پسر کاووس سید امامی، اجازه خروج از ایران را داده اند. رامین سید امامی در گفتگو با شبکه CBC کانادا ضمن پرآشوب توصیف کردن نحوه خروج خود و برادرش از ایران، همچنین گفت است که مادرشان پس از آگاهی از عدم امکان خروج خود به آن دو اصرار کرده که هرچه سریعتر سوار هواپیما شوند و تأکید کرده که فقط می‌خواهد او و برادرش خارج از ایران و در سلامت باشند. رامین سید امامی همچنین گفت او و برادرش نمی‌خواستند مادرشان را تنها بگذارند و شروع به جر و بحث با مأموران کردند. در همین زمینه کریستینا فریلند وزیر خارجه کانادا در توییتر خود از اینکه مأموران مانع خروج همسر کاووس سید امامی از ایران شدند انتقاد کرده است. خانم فریلند نوشته است مایه انزجار است که به مریم منبینی همسر کاووس سید امامی اجازه خروج از ایران داده نشده است. وی خواستار آن شد که خانم منبینی به عنوان یک کانادایی از آزادی بازگشت به خانه برخوردار باشد. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک در گفتگو با رادیو فردا نقش کانادا در ترتیب دادن یک اعتراض بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را بسیار مؤثر می داند.
کانادا هم اکنون میتونه جامعه جهانی رو بسیج کنه. این که امروز صحبت کرده وزیر خارجه در این مورد بسیار مورد استقبال هست. ما بسیار نگرانیم که دولت کانادا به هیچ وجه به طور صالح با این پرونده برخورد نمی کنه. هم اکنون شورای حقوق بشر در ژنو برقرار هست و نمایندگان و دیپلمات‌های کانادا میتونن در این شورا از دیپلمات‌های ایران پاسخگویی بخوان و کشورهای دیگر رو همسو با خودشون در قبال این مسئله بسیج کنند و به نظر من کانادا فرصت بسیار استثنایی داره که کاری رو که باید انجام بده انجام بده و در سطح بین المللی نگذاره که این پرونده به فراموشی سپرده بشه.
از سوی دیگر خبرنگار نیویورک تایمز در توییتر خود نوشته است که مهران سید امامی در تماسی تلفنی با وی ضمن اعلام خبر ممانعت از خروج مادرشان از ایران همچنین گفته است که آنها یک بار باعث شدند خانواده‌اش تکه تکه شود و حالا دارند دوباره همان کار را انجام می‌دهند. رامین سید امامی نیز در نامه‌ای که پس از سوار شدن به هواپیما فرستاده نوشته است از زمان مرگ پدرش خانواده‌شان به شدت تحت فشار، ترور و ارعاب دائم بوده است. رامین سید امامی اضافه کرده پس از آزار و اذیت و تهدید مداوم خانوادگی تصمیم گرفتند که برای حفظ امنیت خود ایران را به مقصد ونکوور ترک کنند تا بتوانند زندگی تازه‌ای را در صلح و آرامش در آنجا آغاز کنند. بر اساس گزارش‌ها چند تن از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی استاد دانشگاه و شهروند ایرانی کانادایی بیش از یک ماه پیش بازداشت شدند. روز 21 بهمن اعلام شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، دو هفته پس از بازداشت در زندان درگذشته است. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند کاووس سید امامی در زندان خودکشی کرده. این در حالی است که عفو بین‌الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ، به گفته این سازمان بسیار مشکوک، کاووس سید امامی را نشانه تلاش آمدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از آنچه شکنجه و قتل خواند دانسته است. دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه کاووس سید امامی و فعالان محیط زیستی بازداشت شده را به جاسوسی متهم کردند. پیشتر تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنج شنبه 26 بهمن ماه فیلمی را با عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده بود که آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. رامین سید امامی پیشتر نوشته بود که ماموران پس از مرگ پدرش، مادرش را نیز احضار کرده بودند. وی طی یادداشتی در بلاگ شخصیش جزئیات بیشتری از اتفاقات پس از مرگ پدرش داده و گفته بود که دادسرای ناحیه 27 روز جمعه 20 بهمن ماه 1396 مادرش را احضار کرده و به وی گفتند که برای دیدن همسرش برود و قبل از اعلام مرگ کاووس سید امامی 3 ساعت از وی بازجویی و تهدید کردند و در انتها نیز از او تعهد کتبی گرفتند که هیچ حرفی با رسانه ها نزند و الا خود وی را نیز دستگیر می کنند. پیکر کاووس سید امامی ظهر سه‌شنبه 24 بهمن ماه در گورستان امامه واقع در 40 کیلومتری تهران به خاک سپرده شد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. اما همطور که در خبرها شنیدید، محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته کاووس سید امامی در مکانی مناسب در زندان با مراقبت‌های مناسب نگهداری می‌شده و با استفاده از فرصت کوتاهی که به گفته او 15 تا 16 ثانیه بوده خودکشی کرده. با این حال فرزند کاووس سید امامی در وبلاگش گفته بر اساس فیلمی که به او نشون داده شده از لحظه رفتن پدرش به اتاقی دیگه و یافتن جنازه‌اش 7 ساعت طول کشیده. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. چند روز پیش عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد یکی از دختران معترض به حجاب اجباری به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده. نرگس حسینی، دومین دختری که روسری خودش رو در خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری به چوب آویزان کرد، به مدت 20 روز در بازداشت بود و با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. او در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که این حکم 24 ماه حبس از سوی دادستان برای او صادر شده. بر اساس رأی دادگاه 21 ماه از این مدت حبس تعلیق و تنها 3 ماه اون اجرا خواهد شد. وحید پورسا درباره جزئیات بیشتر حکم دادگاه با نرگس حسینی گفتگویی کرده و از او پرسیده قاضی دادگاه چه استدلالی برای محکومیتش در رأی دادگاه آورده.
میگم که اووردن یکی اگه فرض رو بگیریم به اجباری نبودن حجاب بر حسب نظر بعضی از فقها معنیش این نیست که خلاف شرعه، و یه دلیل دیگه دوباره اووردن میگم به استناد مواد 2 و 3 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب و قوانین جزایی درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شود اعمال میشود، مگر اینکه این قانون نسخ گرده و پیگرد قانونی دیگه نداره.
شما در توییتر خودتون نوشتید که قبل از بازداشت انتظار چنین حکمی رو نداشتید، ولی از دادگاه به بعد سنگین ترین حکمی رو که تصور میکردید جزای نقدی بوده. چرا چنین تصوری رو داشتید؟
بله، من قبل از این که اصلا حرکت انجام بدم یه بازداشتم، امکان هر حکمی رو میدادم به خودم و اینکه اصلا تصورم این نبود که حالا مثلا یه 2 ماه حبس به من بدن یا جزای نقدی. خاطر انتظار هر حکمی رو داشتم تا اینکه در دادگاه که تشکیل شد از جو دادگاه و چیزایی که من مشاهداتی که خودم داشتم، من حقیقتا اصلا تصور نمی‌کردم همچین حکمی رو من بدم و واقعا خب من این حکم میکنم تعجب برانگیز بود، چون توی دادگاه طبق صحبتایی که شد، طبق دفاعیاتی که شد، ما اصلا روی تشویق به فساد اصلا هیچ صحبتی صورت نگرفت، فقط تو کیفر خاص این مسئله اعلام شد و بیشتر تظاهر به عمل حرام بود. و توی صحبتی که آخرین بار آقای قاضی با من داشت این بود که نصیحت کرد که دیگه این کارا رو تکرار نکنم چون عواقبتش برای خودم هست، تاکید نکرد واقع بعدش الان برای شما، تکرارش برای من بد میشه.
در دادگاه چه اتهاماتی دقیقا به شما وارد شد و قاضی در دادگاه چه چیزی رو میگفتن در این باره؟
دفاعات من خواست، اتهامات کیفر خواستی که برای من نماینده دادستانی خوندن، همون سه تا اتهامی بود که توی دادگاه اولی دادسرا به من داده بودم و تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن با پوشش حجاب غیر شرعی. و در واقع اقدامی که قاضی که به من گفت و برای من خیلی جالب بود، تاکیدش این بود که باشه حجاب اجباریه درست، ولی این قانونه و شما باید این قانون رو رعایت کنید و این حجاب رو روی سرتون داشته باشین. یعنی حتی اگه شما قراره یه روسری توری یا یه شال تور رو سرتون بذارین، رو سرتون بذارین که قانون رو رعایت کرده باشین. اصلا به اندازه و مقدار حجابی که باید رعایت میشد اصلا دلیل و اینا نیومد، فقط گفتن قانونه و باید این قانون، تو وقتی که قانون، حالا تا این قانون نسخ بشه شما این حجاب رو رعایت بکنید.
خانم حسینی، شما در دفاع از اتهام خودتون در دادگاه چه مواردی رو مطرح میکردید؟
دفاعی که از خودم تونستم یعنی کردم این بود که من اتهاممو قبول ندارم چون جرم مرتکب نشدم. به من حجاب شرعی رو قبول دارم، ولی حجاب شرعی که یک برداشت شخصی ازش شده و داره به من میگه که اون حجاب رو رعایت کن، من اون حجاب قبول ندارم و طبق اون برداشت شخصی من الان دارم اینجا حضور دارم و دارم محاکمه میشم. و سوالاتی که ازم پرسید، حالا حجاب رو قبول دارم یعنی من همینا رو گفتم اوکیه، ولی حجابی که شخصی شده است و یک برداشت شخصی ازش داره میشه و به من تحمیل میشه، نه من اون رو.
وکلای شما خانم ستوده و آقای کیخسروی هم آیا اجازه دفاع از شما رو در دادگاه پیدا کردند؟
بله، وکلای من اجازه دفاع از من رو داشتن و توی تایم دو ساعتی که من دادگاه من بود، خانم ستوده و آقای کیخسروی صحبت می‌کردن بیشتر مواقع و من حالاتی که باید کتبی جواب می‌دادم و امضا می‌کردم اونا پای خودم بود و خب یه دفاعیت جزئی بود. من خودم ترجیح داده بودم که دفاعیتمو وکلام انجام بدن.
چند روز شما بازداشت بودید و با چه وثیقه‌ای آزاد شدید؟
از روز بازداشتم تا روز آزادی دقیقاً 20 روز طول کشید. زندان قرچک بودم. وثیقه من 500 میلیون بود با درخواست شکستی که قرچک وثیقه‌ای که شد نزدیک 7 8 روز آزادی من بود که وثیقه من شکست و شد 60 تومن. اما وثیقه 60 میلیون از زندان آزاد شدم.
خانم حسین، در طول این مدتی که آزاد شدید رفتار افرادی که شما رو میشناسن با شما چگونه بوده؟
والا من با افرادی که میشناسنم حالا خیلی برخورد نداشتم. مثلا اونجایی که برخورد داشتم حالا یا صحبتی ازش صورت نگرفته یا همه تمجید و حمایت بوده. ولی چیزی که برای من خیلی عجیب بود، فراتر از اون چیزی بود که خودم تصورشون کردم، حمایت آدمایی بود که منو نمیشناختن و اونقدر این حمایت زیاد بود، اونقدر این حمایت زیاد بود و هست که برای من خیلی شگفت‌انگیز و جالب بوده قضیه و یه جورایی باعث شده که حس دین بکنم، چون واقعا اگه این حمایت رو نداشتم شاید شرایط روحی مناسبی نداشتم.
چقدر به کاری که انجام دادید حتی بعد از این حکم دادگاه بر درستی کار خودتون همچنان اعتقاد دارید؟
من به کارم از اول اعتقاد داشتم و الان بیشتر بهش معتقدم و نه فقط از کارم دفاع کنم و به درستیش هم معتقدم. نمیتونم حالا واسه چه حکم دادگاه هر چی باشه در تجدید نظرم برام مهم نیست. کاری که من کردم یه مسئولیت اجتماعی بود که باید انجام می‌گرفت. من نمی‌کردم، کسی دیگه این کارو می‌کرد. چیزی نبود که یه وظیفه شخصی، یه وظیفه‌ای باشه که حالا من بگم که از اثر علاقه این کارو کرده باشم. نه، اصلا اینطور نبوده. چیزی که هست برای من بود که من اینو یه وظیفه دونستم و به نظر من انجام وظایف بهترین کار و دوستترین کاری که هر آدم می‌تونه انجام بده.
نرگس حسینی بود، یکی از دختران انقلاب که روسری خودش رو در خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری از سر برداشت و حالا با حکم 24 ماه حبس که از سوی دادستان اعلام شده روبرو هست. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به نوشته سایت سازمان مسیحی ماده 18، یک ملک متعلق به کلیسای جماعت مسیحیان ربانی در ایران، هفته گذشته از سوی ستاد اجرایی فرمان امام موسی صادر شد. این ملک باغ شارون نام داره، در حوالی کرج واقع هست و در اوایل دهه 50 خورشیدی با هدایای مالی اعضای مجموعه کلیساهای جماعت ربانی ایران خریداری شده و در حال حاضر ارزش مالی آن حدود 3 میلیون دلار هست. رضا جمالی در همین زمینه با کیارش علی‌پور گفتگو کرده، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران.
شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران در حکمی که در تاریخ 13 تیر ماه 1394 صادر کرده، شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران رو به ارتباط با سازمان جاسوسی CIA یا سیا متهم کرده و دستور مصادره باغ شارون در کرج که متعلق به این کلیساست رو به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر کرده. در حکم صادره توسط دادگاه انقلاب اومده که شورای مذکور یکی از شاخه‌های کلیسای فیلادلفیا یا آمریکا بوده که با بودجه آمریکا و به وسیله سازمان جاسوسی سیا برای نفوذ در کشورهای جهان اسلام خصوصا ایران تشکیل و به فعالیت‌های تبشیری اقدام می‌نماید. ولی لازم به ذکره که این شورا هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با کلیساهای جماعت ربانی آمریکا در هیچ دوره‌ای از تاریخ خودش، چه پیش و چه پس از انقلاب، نداشته و همیشه مستقل بوده. تنها نقطه اشتراک این هست که خب این کلیسا مسلما متعلق به مسیحیان پروتستان هست و کلیسای جماعت ربانی آمریکا هم توسط مسیحیان پروتستان اداره میشه. شورای کلیسای جماعت ربانی ایران هم ابتدا در سال 1353 و پس از انقلاب هم در سال 1358 به عنوان یک نهاد کلیسایی در ایران به ثبت رسمی هم رسیده. در واقع به نوعی حکومت جمهوری اسلامی تمام مسیحیان این کلیسا رو جاسوس قلمداد میکنه.
آقای علیپور، این مصادره چه پیامدهایی میتونه داشته باشه از جمله برای نوکیشان مسیحی که در ایران هستند؟
مصادره این ملک کلیسایی ادامه روندیه که حذف تدریجی مسیحیان پروتستان و انجیلی رو از صحنه اجتماعی ایران هدف قرار داده. این اتهام، یعنی ارتباط با سازمان CIA، تهدیدی علیه رهبران و اعضای باقی مونده این کلیسا است و مسلمان پیامدهای نگران کننده‌ای خواهد داشت. این حکم دست حکومت ایران رو بازتر خواهد گذاشت تا فشارها علیه مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی رو افزایش بده. متاسفانه تناقض عمده‌ای در نوع برخورد حکومت جمهوری اسلامی با مسیحیان در ایران وجود داره. بر اساس اصل 13 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان هستند. ولی در عمل می‌بینیم که نوع برخوردی که با مسیحیان در ایران میشه کاملاً در تضاد هست با این اصل قانونی و اونها به عنوان شهروندان ایران از کمترین حقوق خودشون هم برخوردار نیستن، به ویژه مسیحیان فارسی زبان رو عرض میکنم.
آقای علیپور، برخی گزارش ها حاکی از این هست که در ماه‌های اخیر برای گروهی از نوکیشان مسیحی در ایران مشکلات زیادی به وجود اومده. کمی از شرایط فعلی نوکیشان مسیحی در ایران برامون بگید.
متاسفانه در چند ماه اخیر تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی با احکام سنگین از 5 تا 15 سال زندان مواجه شدند و افزایش این فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی در ایران در حالیه که حکومت ایران ادعا میکنه که این اقلیت‌ها به ویژه مسیحیان از آزادی کامل در ایران برخوردارن و این نقض آزادی اقلیت‌های دینی در ایران اعتراض‌های نهادهای بین‌المللی رو هم به دنبال داشته. نمونه‌هایی از این فشارها زندان‌های طولانی مدت هست، همونجوری که عرض کردم، شکنجه، تبعید، محرومیت از تحصیل، نکته‌ای که شاید بیشتر باید بهش پرداخته بشه. ما موردهای زیادی رو داریم از نوکیشان مسیحی که به دلیل مسیحی بودن از ادامه تحصیل محروم شدن. فشار بر خانواده‌های زندانیان از دیگر این فشارهاست و میشه به تعطیل کردن کلیساهای فارسی زبان اشاره کرد که همین کلیساهای جماعت ربانی از نمونه‌های اونها هستند. یعنی مسیحیان در ایران تنها اونهایی که به زبان ارمنی یا آشوری سخن میگن میتونن به کلیساهایی برن که به این زبانها در اونها مراسم برگزار میشه و حتی اگر نوکیشان مسیحی فارسی زبان بخوان در کلیساهای ارامنه و آشوریان وارد بشن، جلوگیری به عمل میاد. حتی از انتشار کتاب مقدس به زبان فارسی در ایران جلوگیری میشه. گذشته از اون، حتی اگر مسیحیان فارسی زبان و نوکیشان در گرد همایی خانگی به خواندن کتاب مقدس و دعا پردازن، باز همین عمل مجرمانه تلقی میشه توسط حکومت ایران. اونها بازداشت شده و تحت فشار قرار میگیرن.
کیارش علی‌پور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران بود که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد.
من این مبارزت رو واقعا شجاعانه میدونم از دختر انقلاب. امیدوارم که به هدفشون برسن، هرچند که سخته، به این راحتی تن در نمیدن. همین حجاب اجباری زمانی آقای روحانی خودش با دستور خودش که توی نیروهای مسلح بودنشون اجرا کردن، مسئولیتش با همین آقاست و یه سری از علما اون زمان به قول خودشون مخالف بودن، ولی الان کجان اون علما که مخالف بودن الان بیان پشتیبانی کنن یا حرف بزنن؟ همه جیره خوار حکومت شدن، از ترس خودشون نمیتونن کار کنن، خفقان همه جا گرفته متاسفانه.
متاسفانه در ایران نه تنها حق زنان که حق مردان هم رعایت نمیشه و بنده خسته هستم از تمام زورگویی ها و قانون های اجباری که توی مملکتمون هست و برای ایران آزادی رو آرزو میکنم. امیدوارم که زنان کشورم به پشتوانه مردانشون و با اراده خودشون بتونن در راستای گرفتن حقوقشون موفق باشن.
آقای احمدی نژاد با سخنرانیشون گل کرده. آقای احمدی نژاد، شما که 8 سال رئیس جمهور مملکت بودین خبری از آزادی نبود، خبری از رأی‌گیری انتخابات مهندسی نبود، همه اینا در دوره شما رخ داد و شما اصلا صداتون در نیومد و همه رو خار و خاشا حساب کردین. الان چطور شده به فکر ملت افتادین؟ شما 8 سال ملت ایران رو به قهر چاه فرستادین که الان دیگه نمیتونن بیرون بیان. شما بزرگترین منبع درآمد رو دادین به سپاه پاسدارات، بعد آن داری از چی دفاع میکنین؟ آقای احمدی نژاد دست از سر این ملت بردارین، اینا همه یه کلاهبردی و سیاه بازی های شماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اگه برای شما راحت تر هست به جای تلفن زدن به ما و پیام گذاشتن روی تلفن پیامگیر رادیو فردا، از تلگرام برای ما پیام بفرستید، از فرداگرام صدای خودتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و برای ما ارسال کنید تا در بخش تلفن ها صدای شما رو پخش کنیم. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم و در ادامه یک گزارش میشنویم، بعد از اون خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و بعد هم برنامه دیدگاه ها پخش میشه. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده در جریان درگیری روز جمعه ماموران نیروی انتظامی با تعدادی از کشاورزان شهر ورزنه اصفهان که قصد جلوگیری از انتقال آب را به یزد داشتند، 4 تا 5 کشاورز مجروح شدند. اعتراض در ورزنه در حدود 100 کیلومتری شرق اصفهان که سالهاست کشاورزانش به دلیل نبود آب کافی معترض هستند، به سفارایی کشاورزان در مقابل نیروهای انتظامی منجر شد. در پی اعتراض ده ها کشاورز در این منطقه و درگیری آنها با ماموران نیروی انتظامی، دست کم 5 تن زخمی شدند. این کشاورزان قصد جلوگیری از انتقال آب به یزد را داشتند. در فیلم‌ها و عکس‌های منتشر شده از این اعتراض‌ها، برخی از معترضان چوب در دست دارند و شعارهای علیه نماینده خود در مجلس و همینطور دولت سر می‌دهند. آنها خواستار تخریب لوله انتقال آب به یزد بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، افراد معترض در محل تأسیسات آب انتقالی یزد به برخی از تأسیسات شبکه برق و تیرهای برق آسیب رساندند که باعث اختلال در شبکه برق‌رسانی و آبرسانی ورزنه شد. در این مرحله بود که گاز اشک‌آور از سوی نیروهای انتظامی و یگان ویژه پرتاب شد و معترضان تا حدی پراکنده شدند، اما کمی بعد دوباره شعارها شکل گرفت. این چندمین روز از اعتراض‌های کشاورزان بود که به خشونت کشیده شد. حدود 3 هفته پیش تعدادی از کشاورزان معترض تراکتورهایشان را در ورودی شهر اصفهان متوقف کردند تا اعتراضشان را به انتقال آب به یزد نشان دهند. آنطور که فضل الله صلواتی فعال مدنی در اصفهان به رادیو فردا میگوید، ظاهرا این کشاورزان در مقابل تصمیم‌های اشتباه مدیران کاری به جز اعتراض ندارند.
مردم در شرایط قرار گرفتن که عملا کارتشون به سخان رسیده و اون حق آب آبی که داشتند و مالشون بوده و سالها استفاده میکردن همه با سیاست غلطی که آقای احمدی نژاد داشتند و اجازه دادن که بعضی مردم از این آب بهره برداری غلط بکنند، چیزی که سهم مردم بود و مال مردم شرق اصفهان بود یه دیگه تصرف کردن. خلاف افتاد بین منطقه و بین خوزستان و اصفهان و چهار ماهه بختیاری و آب مردم که قطع شد، اینا اعتراض کردند و خواستند که این آب یه مقدار شهر زنده مردم بشه که داده نمیشد و اینها روزهای اعتراض کردند.
اعتراض کشاورزان اصفهانی به انتقال آب زاینده رود به یزد از جمله در سال 91 خورشیدی به اوج رسید. آن سال گروهی از کشاورزان شرق اصفهان لوله های انتقال آب را شکستند و این کار باعث درگیری آنها با نیروهای انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. بخشی از این اعتراض ها هم به دریافت نشدن حق آب است. اعتراض های کشاورزان منطقه شرق اصفهان تا آنجا جدی شد که رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته است کارگروه ملی سازگاری با کم آبی طرحهای تدوین شده برای حل مشکلات آبی استان اصفهان را تایید کرده و ابلاغ شده است. به گفته آقای اردکانیان این حرکت به اجرای طرحهای ساماندهی رودخانه زاینده رود، جایگزینی کشت‌های صنعتی به کشت گلخانه‌ای، اجرای پروژه‌های فنی برای برداشت از زاینده رود، جایگزینی پساب در مصرف کشاورزی و صنعت و طرحهای اضطراری برای تامین آب کمک خواهد کرد. با این حال علاوه بر خشکسالی، آنچه که مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود خوانده می‌شود، به خشک شدن بسیاری از دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های حیاتی ایران در سال‌های اخیر منجر شده و در استان‌های دیگر مثل خوزستان و چهارمحال و بختیاری هم اعتراض‌های مشابهی شکل گرفته است.
آقای خامنه‌ای، آمریکا چقدر خرج کرده از کشاورزان ورزنه اصفهان را تحریک کند؟ میدونید مبلغ چقدر است؟ چون کشاورزان ورزنه اصفهان آبشون را میخواهند. حالا چقدر پول آمریکا داده برای کشاورزان که این سرفترا بپا کنند؟ این مبلغ پولی که آمریکا داده برای کشاورزان اصفهان، خواهشن این مبلغ را اگر میدانید بگویید چه مبلغ است.
سرنوشت دیکتاتورهای معاصر مثل قذافی، صدام، پینوشه، هیتلر تو یکی از نقاط مشترکشان توهم قدرت بود. باید درس عبرتی برای قدرت طلبان و ظالمان دیگر کشورها باشد که بنای قدرتشان بسیار سست و ضعیف است. چه بسا خود شاهد نابودی خیش می باشند. هیچ قدرتی جز خداوند دموکراسی واقعی پایدار نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و میتونید پیام‌های خودتون رو از طریق تلگرام مثل همیشه هر ساعتی که دوست دارید برای ما بفرستید @فرداگرام، یا اینکه با ما تماس بگیرید با شماره تماس 2042-02-21-12-21-12 و برای ما بگید که شما در مورد این موضوع به خصوص در مورد وضعیت آب و بحران آب کشاورزی در ایران چه فکر میکنید. در ادامه ما بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
مسابقات بین المللی وزن برداری جام فجر که در اهواز جریان داشت با قهرمانی قابل پیشبینی ایران پایان یافت. بعد از ایران کشورهای سوریه و نپال دوم و سوم شدند. 11 کشور در این مسابقات شرکت داشتند ولی کشورهای صاحب نام در وزن برداری جهان غایب بودند. علاوه بر 9 کشوری که به خاطر دوپینگ با محرومیت روبرو شده و نتوانستند در مسابقات شرکت کنند، تقریبا هیچ یک از وزن بردارانی که سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان صاحب مدال شده بودند هم به ایران نیامدند. حتی رئیس فدراسیون جهانی وزن برداری تاماش آیان هم به اهواز محل برگزاری مسابقات سفر نکرد و معاون خود را فرستاد. حراست شرکت نفت اهواز هم حاشیه هایی برای مسابقات به وجود آورد و از ورود زنان کارمند کمیته برگزاری جلوگیری کرد که با تهدید نایب رئیس زن فدراسیون جهانی مسئله حل شد. یک دختر 8 ساله اردبیلی قرار بود به صورت نمادین در مراسم افتتاحیه وزنه بزند ولی حراست از این کار هم جلوگیری کرد. تیم فوتبال استقلال ایران فردا دوشنبه در چهارمین گام در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تهران به مصاف تیم العین امارات می‌رود. استقلال در گروه خود شانس اول برای راهیابی به مرحله حذفی است. در همین احوال کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسئولان باشگاه استقلال در مورد رفتار تماشاگران این تیم و مسئله پرتاب ترقه و مواد آتش‌سا و انداختن اشعه لیزر در استادیوم هشدار داده است. پندار توفیقی قائم مقام باشگاه استقلال هم شنبه شب این هشدار را از طریق تلویزیون برای هواداران تیم اعلام کرد.
واقعا ایفسی هشدار جدی داده که اگر کوچکترین تخلفی از سمت تماشاگرها انجام بشه، باشگاه استقلال با محرومیت سنگین مواجه میشه توی این که بازیاش بدون تماشاشی برگزار بشه،
که این میتواند خیلی به ضرر تیم استقلال تمام شود. استقلال امروز یک شنبه آخرین تمرین خود را برای مسابقه فردا در برابر العین برگزار خواهد کرد. دیدار دو تیم ساعت 19 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. تیم فوتبال پرسپولیس هم روز شنبه تمرینات خود را برای آمادگی در دیدار با الوصل امارات در باشگاه ایرانیان دبی دنبال کرد. دیدار الوصل پرسپولیس روز سه‌شنبه خواهد بود. و تیم بسکتبال با ویلچر بانوان ایران با پیروزی بر تایلند میزبان مسابقات آسیایی به مقام قهرمانی دست یافت. پیروزی بانوان ایرانی با نتیجه 43 بر 47 به دست آمد. به این ترتیب بانوان ایران قهرمان مسابقات بسکتبال با ویلچر آسیا به همراه تایلند، افغانستان و کامبوج که دوم تا چهارم شدند مجوز حضور در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا را به دست آوردند.
بله، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید با حبیب روشنزاده. آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا بود که شنیدید. اما در ادامه اگر از دوستداران برنامه میزگرد هفتگی رادیو فردا هستید، میتونید دیدگاه ها رو بشنوید، تکرار این برنامه رو، و همراه بشید با فعین آسمی و در مورد دولت حسن روحانی بشنوید و آنچه که در گذشته پشت سر گذاشته و آنچه که در هفته آینده با طرح استیضاح 3 وزیر در صحنه علنی مجلس در پی خواهد داشت. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. شب خوشی داشته باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته 3 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و همچنین وزیر کشاورزی استیضاح خواهند شد. همزمان تعدادی از نمایندگان فراکسیون موسوم به امید در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند که دو وزیر کار و راه پیش از جلسه استیضاح خود استعفا کنند. این نمایندگان روند اجرایی در ایران را همراه با بی‌انگیزگی، سستی، رخوت، عدم وجود سازماندهی مناسب در مواجهه با مشکلات و بحران‌ها و همچنین کم‌دقتی در اولویت بندی امور اجرایی توصیف کردند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به عملکرد دولت حسن روحانی و رابطه او با اصلاح طلبان پرداختم. با حضور محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در ایران، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای افشاری، اولین استیضاح‌های دولت دوم آقای روحانی، شما فکر می‌کنید که این استیضاح‌ها به چه معنی می‌تونه باشه؟
این استیضاح‌ها به نظر من خوب نشانگر ناخرسندی مجلس هست و همچنین دو فراکسیون عمده مجلس و از عملکرد برخی از وزرای دولت دوازدهم، و از اون طرف هم نشون میده که به نوعی حداقل در بخشی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم دیگه نارضایتی و اعتراض به عملکرد دولت روحانی از اون حدی که فقط اعتراضات در پشت پرده منتقل بشه، مذاکره بشه، یا امید به این باشه که این وزرا عملکردشون رو اصلاح میکنن یا رئیس دولت میتونه بر اونها اثرگذاری بکنه و انتظارات و خواسته هایی که معترضین دارن رو برآورده کنه، اینها هم امیدا کاهش پیدا کرده و اونها به سمت اقدامات عملی حرکت کردن. چون حداقل در مورد این دو وزیر که میخوان استیضاح بشن، آقای ربیعی و آقای آخوندی، و بخشی از اعضای فراکسیون امید از جمله آقای پارسایی که سخنگوی اینتراکشن هم هستن، یه نقش فعالی دارن.
آقای جوادی حصار، اگر که ممکنه شما هم می‌خواستم نظرتون رو بدونم در مورد اینکه حالا این دو استیضاح اول هست از دولت دوم آقای روحانی، چه معنایی میتونه داشته باشه این استیضاح‌ها؟
به نظر من فشار افکار عمومی در حوزه کارگری و در بخش صنعت حمل و نقل هوایی و جاده‌ای و تو حوزه مسکن عموماً انقدر به مجموعه دولت و انقدر به نمایندگان مجلس به ویژه فشار وارد کرده که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس احساس میکنن اگر همچنان از دولت بدون هیچ قید و شرطی حمایت کنن، آینده خودشون تو انتخابات مجلس آینده به خطر خواهد افتاد. هم فراکسیون امید و هم مستقلین به نظرم انقدر احساس خطر کردن که با مماشات و با کوتاه آمدن در برابر بیتوجهی ها و در پاره از موارد بیکفایتی های این وزارتخونه ها آتشش دامن اونها رو هم خواهد گرفت. من فکر میکنم اولین نتیجه فشار افکار عمومی به نمایندگان در حوزه انتخابیه این است که اونها به دولت فشار بیارن و فشار قانونی و منطقی و بهتری از استیضاح این وزرا به نظر من نمیتونن داشته باشن. کار بسیار خوبی است. من فکر میکنم که یه هشدار است به دولت. مجلس نمیتونه همیشه در برابر دولت سکوت کنه و در برابر کمکاری‌های اونها سکوت کنه. فشار افکار عمومی رو تحمل کنه. فشار افکار عمومی در حوزه مسکن، بیکاری و در حوزه راه و به ویژه در حوزه سازمان تامین اجتماعی که الان اخیراً هم دولت فشار آورد که بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی رو خرج بخش درمان بکنه، بسیاری از کارگران رو ناراضی کرده. من فکر می‌کنم اینا همه دلایلی باشن برای اینکه فشار بیارن رو دولت و این دو وزیر رسیدا.
آقای افشاری، هم شما هم آقای جوادی اثر اشاره کردید به نماینده‌های مجلس. تعدادی از نماینده‌های فراکسیون امید هم نامه‌ای نوشتن به آقای روحانی و خواستن که پیش از اینکه اصولاً استیضاح برگزار بشه، وزرای راه و کار از کابینه خارج بشن. در این نامه‌ای که اعضای فراکسیون امید نوشتن، به بی‌انگیزگی و سستی، رخوت، عدم وجود سازماندهی مناسب در مواجهه با مشکلات اشاره شده. این نامه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ این کار نماینده‌های مجلس به ویژه فراکسیون امید؟
ببینید، این نامه به نظر من ایراد درستی رو مورد تاکید قرار داده و اشاره کردن. دولت روحانی، هم دولت قبلی هم دولت دومش، هر دو از نوعی پیرسالاری و وجود وزرایی که اگرچه تجربه خوبی داشتن ولی اون انگیزه، حرارت و چابکی لازم رو برای فعالیت در وزارتخونه ها، ایجاد انگیزه در مجموعه هاشون نداشتن. و یک مشکل بزرگ دیگه هم برمیگرده به نوع انتخاب هایی که این وزرا داشتن. مثلا به طور مشخص در دو حوزه وزارت راه و به خصوص وزارت کار، متاسفانه برخلاف ادعاهایی که دولت کرده بود، چندان شایسته سالاری در انتصاب ها مورد توجه قرار نگرفت. این موضوع در وزارت کار بیشتر دیده شده بود که افراد بر اساس وابستگی های سیاسی به کار گمارده شده بودند. و من هم موافق هستم با آقای جوادی اثار که نمایندگان مجلس تحت تاثیر اعتراضات بیرونی هم هستن، فشار افکار عمومی هم هستن. خب اتفاقات ناگواری در صنعت هوایی رخ داد، اون آخرین به اصطلاح سقوط هواپیما در یاسوج، یا اتفاقی که برای بارکش سانچی رخ داد و به طب خب چون زیر مجموعه وزارت کار بود، برخی اعتراضات هم متوجه وزیر کار شد و مجموعه این اعتراضات که هم از بیرون هست هم از داخل باعث شده که حالا فعلا این دو وزیر مورد هدف قرار بگیرن. البته اعتراضات نسبت به ربیعی و آخوندی در دولت قبلی هم وجود داشت و خاطرتون هستش که آخوندی حتی در مجلس نهم مجلس قبلی استیضاح شد، ولی خب استیضاحش رأی نبود و مجدداً رأی اعتماد کسب کرد. آقای ربیعی هم همیشه نسبت بهش اعتراض وجود داشته. این اعتراض هم به نحوه مدیریتش در وزارتخونه هست، انتصاباش هست، ناتوانیش در حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی هست، به خصوص سازمان تامین اجتماعی شرکت 60، همه اینها خب باعث نگرانی شده و هم از بیرون باعث ناامیدی به خصوص برای بخش بزرگی از جامعه کارگری کشور. و همچنین باید در نظر بگیریم که محدوده‌ای که اثرگذاری وزارت کار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خیلی گسترده هست و چه بسا بیش از 80% در جامعه رو در بر میگیره. بنابراین به نظر من نمایندگان فراکسیون امید در این خصوص اقدام درستی رو انجام دادن و نشون دادن که به هر صورت وکیل و دوله نیستن و نسبت به وعده‌هایی که مردم دادن و برنامه‌هایی که مورد توجهشون هست حساسیت دارن.
آقای جوادی حسار، شما فکر می‌کنید که الان در حال حاضر رابطه نماینده‌های مجلس با آقای روحانی به چه صورته، مخصوصاً رابطه نمایندگان فراکسیون موسوم به امید؟
ببینید، نماینده ها دارن در یه شرایط میانه ای از رفتارهای قبلی خودشون حمایت میکنن، چون بالاخره مجموعه فراکسیون امید با پشتوانه رفتارهای اصلاح طلبانه و متخذ از اراده ای که اونجا رو داره مدیریت میکنه، از دولت روحانی در هم مرحله اول و در مرحله دوم حمایت کردن. این حمایت به دلایلی بوده که اون دلایل بخش اعظمش بیرون مجلس بوده، در حوزه ریاست جمهوری بوده، در واکنش ها بین دیگر قوا بوده و در مجموع شخص آقای روحانی رو مناسب‌تر از بقیه گزینه‌ها می‌دونستن برای ریاست جمهوری و دولتش رو هم به تبع اون دولت مناسب‌تری می‌دونستن با توجه به دولتایی که احتمالاً می‌تونستن به وجود بیاد. این در پاره‌ای از موارد باعث شده که دولت آقای روحانی به یک خاطر جمعی و آسودگی خاطر برسه که از جانب اصلاح طلبان همیشه مورد حمایتن و هر کاری اونا بکنن اصلاح طلبان چاره‌ای ندارن جز اینکه از اونا حمایت کنن. اصلا که اینجوری نیست. بارها بارها از مجموعه اصلاح طلب پیام داده شده به اینا که آقا ما اولویت برامون منافع ملیه و بعد از منافع ملی مطالبات اصلاح طلبانه و رضایت مردم، توده مردم. وقتی در دولت آقای روحانی هم به موضوع مسکن، به موضوع کار، به موضوع تورم یا به موضوع از کار افتادگی و یا عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت یا کارکنان کارخانجات بخش خصوصی توجه لازم نمیشه و این فشار متوجه حامیان دولت آقای روحانی خواهد شد، به طور طبیعی اصلاح طلبان هم فشار رو بر دولت افزایش خواهند داد و حتی اگر لازم باشه نه دو تا از وزرا، لازم باشه بیشتر وزرا رو هم باید استیضاح کرد، چون یه پیمانی است که دو سویه است، پیمان حمایت از آقای روحانی مشروط به این است که اون فونداسیون و زیرساخت توسعه رو واقعا رعایت بکنن و انجام بدن، از اون طرف هم به تعهداتی که دادن پایبند باشن. یکی از عمده ترین تعهداتی که آقای روحانی به حوزه اصلاح طلبی داده گردش آزاد نخبگانه. این که همینطور که آقای دکتر هم اشاره کردن اگر قرار باشه که شایسته سالاری در حوزه های وزارت راه و ترابری یا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی صورت نگیره و باند بازی و گزینش های کشاورز سالارانه در اونجا اتفاق بیفته، چه لزومی داره که اصلاح طلبان هزینه کنن پای همچین رفتارهایی؟ بنابراین من فکر میکنم اصلاح طلبان بارها اعلام کردن، من خودم بارها اعلام کردم، ما از دولت آقای روحانی حمایت منتقدانه میکنیم. ما در برابر پایی ناهنجاری هایی که دین خواستن به وجود بیارن و برای پیشگیری از اتفاقات ناگواری که در عرصه ملی ممکن بود رقم بخوره از آقای روحانی دفاع کردیم. الان هم دفاع
میکنیم. شما الان اینجا به عنوان نماینده اصلاح طلب ها ظاهرا صحبت میکنید چون از لفظ ما استفاده کردید، گفتید اتفاقات ناگوار، چه اتفاقات ناگواری رو شما مد نظرتون هست؟
ببینید اولا که من حالا این مایی که گفتم مای طرفداران دولته، نه به عنوان نمایندگان نماینده اصلاح طلب. من اصلاح طلب هستم ولی برای خودم کسوت نمایندگی اصلاح طلبان رو ترقی نمی کنم، چون اونا هر جا لازم باشه سخنگوی خودشون رو انتخاب میکنن. من به عنوان یک کنشگر سیاسی اصلاح طلب وقتی میگم ما، بله من از آقای روحانی حمایت کردم و بسیاری از نقاط کشور رفتن تبلیغ کردن که آقا به روحانی رأی بدید. به این معنا دارم میگم ما، ماهایی که رفتیم به روحانی رأی دادیم، اینها حاضر نیستن تحت هر شرایطی از روحانی حمایت بکنن. اما اون ناهنجاری هایی که من گفتم برای پیشگیری از آن ناهنجاری ها از آقای روحانی حمایت کردیم، مثلا روی کار آمدن یه دولتی بود که در رأسش آقای رئیسی باشن. آقای رئیسی آدم بدی نیست به شخصه، من نمیخوام بگم بده خوبه، اصلا من در مقام قضاوت کردن نیستم، ولی سناریوهایی که ایشون در حوزه حاکمیتی مطرح میکنه از جنس سناریوهایی بوده که آقای احمدی نژاد مطرح میکرده و تمام نیروهای پیرامونی احمدی نژاد توی انتخابات پیرامون آقای رئیسی و ستادهای انتخابات آقای رئیسی و آقای قالیباف جمع شده بودن. ائتلاف بین آقای قالیباف و بین آقای رئیسی چشم‌اندازی که میگشود تکرار یه دولت از جنس دولت آقای احمدی نژاد. خب ما برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار و از این تکرار تلخ در بین گزینه‌های موجود آقای روحانی رو انتخاب کردیم. بدون تردید اگر شرایط بهتری می بود و یک گزینه‌ای بود که عیار اصلاح طلبیش بالاتر بود و توانایی‌های آقای روحانی رو هم داشت، خب معلوم بود که از اون گزینه ما حمایت می‌کردیم. ولی چه بکنیم که نظارت استصوابی، شورای نگهبان، شرایط عمومی کشور رقم زده موقعیتی رو برای ما که در این موقعیت نمی‌توانیم بهتر از حسن روحانی رو انتخاب بکنیم. وقتی نمیتوانیم بهتر از حسن روحانی انتخاب بکنیم، دیگه نباید عاقلانه نیست که تمام تخم مرغامون رو سر یه سبد بذاریم و بگوییم آقای روحانی هر وزیر رو معرفی بکنه ما مجبوریم ازش حمایت بکنیم، یا اگر آقای روحانی هر برنامه ارائه داد ما با چشم و گوش بسته از اون برنامه حمایت بکنیم. نه، اصلا اینجوری نیست. آقای روحانی مادامی که به برنامه‌ها و وعده‌هایی که داده عمل بکنه، قطعاً مورد حمایت مجموعه‌ای هستن که به اون رأی دادن و اگر خدای نکرده اراده ایجاد بشه که نخواد اون اتفاق بیفته، خب پیمان یک سویه نبوده، پیمان دو سویه است دیگه. اون وقت اونایی که به آقای روحانی هم رأی دادن میتونن رأیشون رو عوض کنن، میتونن حمایتشون رو کم کنن.
آقای جوادی اصغر، یعنی به این ترتیب شما میگین که احتمال عبور از آقای روحانی وجود داره از سوی اصلاح طلبان؟
ببین من نمیخوام همچین گزینه همچین لفظی رو به کار ببرم، ولی قطعا ما تو دولت تا پایان دولت آقای روحانی با اشکال مختلف در شرایط مختلف در برابر فشارهایی که به دولت بیاد حتما حمایت میکنیم از دولت، ولی این حمایت به معنای این نیست که اگر نقدی بر دولت وارد باشه اون مرد رو ما نبینیم. اگر وزیر ناکارآمدی سر کار باشه ما به دولت نگیم که آقا این وزیر ناکارآمده، و یا فراکسیون امید اون وزیر رو استیضاح نکنن. این به این معنا نیست. فضای سیاسی کشور گل و بلبلی نشده که ما بگیم حالا آقای روحانی رو میذاریم کنار، آقای خاتمی رو میاریم سر جاش.
بله خیلی متشکرم آقای جوادی استاد. اگه اجازه بدید نظر آقای افشاری رو هم بشنویم. آقای افشاری چقدر شما موافقید با حرفای آقای جوادی استاد در مورد خاطر جمعی آقای روحانی از طرف اصلاح طلبا؟
منم موافقم، یعنی در طول این نزدیک داره میشه به 5 سال ریاست جمهوری بیشتر احساس کرده که خب به دلیل همین اصرارهایی که اصلاح طلبها داشتن خب کاندیدای مطلوبشون نبوده، و بخشی از جامعه به خصوص در انتخابات اخیر از نگرانی از اتفاقات بدتری که با ریاست جمهوری رئیسی پیش می اومد از سر ناچاری و شاید استیصال ترجیح بد به بدتر روحانی رو انتخاب کردن، و این یک نوع احساس کرده که خب این حمایت هست و اونها گزینه دیگه‌ای ندارن، لذا چندان توجهی به خواسته ها و فشارهای این طرف نشون نداده آقای روحانی. الان بحث اصلاح طلب ها نه فراتر از وزرا، یعنی نمایندگان اصلاح طلب، تذکرهاشون متوجه شخص رئیس جمهور هم شده، از جمله آقای حیدری که همین چند روز پیش مستقیما در نطقشون در مجلس به روحانی تذکر دادن. بنابراین ببینید به حال حل مسائل اساسی کشور فراتر از این است که چه کسی رئیس جمهور باشه. حالا روحانی که فرد متوسط الحالی است، فرض بکنیم بهترین نیروی حال حاضر سیاسی ایران هم که داره توانایی مدیریتی بالا باشه، به نظر من نمیتونه حتی مشکلات حداقل کشور رو هم حل بکنه، و اون نیازمند تغییر بنیادی ساختار قدرت به خصوص حس نهاد ولایت فقیه هست که خب یه پروسه درازمدتی رو میطلبه. اما در همین مثلا اختیارات محدود ریاست جمهوری هم که حالا به طور مشخص بخواد حوزه توسعه کشور رو در بر بگیره، اداره امور رفاهی مردم رو در نظر بگیریم و حوزه عملکرد اقتصادی هم، برونداد دولت روحانی تا الان به خصوص در دوره دوم فاصله زیادی با انتظارات داشته و وعده هایی که روحانی به جامعه میده، و این خب باعث میشه که خشم مردم معترض بیشتر بشه، و این اتفاقا خطرناکه. یعنی پیامدهای این اتفاقات داره به سمتی میره که همون نگرانی هایی که از ریاست جمهوری فردی مثل رئیسی بود تکرار بشه، چون در حوزه سیاسی و مسائلی که بالاخره تحت تنفس کلی امنیتی قرار میگیره، مثل برخوردی که با تجمعی که برخی از زنان در جلوی ساختمان وزارت کار اعلام کرده بودند و ممانعت از تجمعات کارگران معترض یا برخوردهای نامناسب امنیتی با اونها نشون میده، خود در اون حوزه سیاسی واقعا اتفاق خاصی نیفتاده. در حوزه فرهنگی همینطور، یعنی اگه برعکس فردی مثل رئیسی یا جلیلی یا قالیباف رئیس جمهور میشدن تفاوت‌های قابل سنجش و بزرگی مشاهده نمیشد. اما در حوزه اقتصادی هم این مشکل هست، اگرچه به هر صورت خب باید شرایط رو هم در نظر گرفت. حالا من معتقدم عمل کرده آقای ربیعی در وزارت کار ضعیف بوده، ولی خب این انتظار هم که مشکلات کارگری رو ایشون به تنهایی یا وزارتخونه کار بتونه حل بکنه، این هم به نظر من انتظار منطقی نیست، چون حجم مشکلات خیلی فراتر از مجموعه اختیارات و توان وزارتخونه کار هست. اما خب وزارت کار هم در اندازه خودش در این زمینه مدیریت و عملکرد مناسبی نداشته. به هر صورت اگر آقای روحانی با همین وضع بخواد جلو بره، طبیعتاً ریزش پایگاه اجتماعیش بیشتر میشه، و اگر اصلاح طلبان هم همین حمایت انتقادیشون رو برجسته نکنن، تمایزهاشون رو مشخص نکنن، صادقانه نسبت به اون نقاطی که از عملکرد روحانی ضعف میبینن موضع نگیرن، اعتراض نکنن، برخورد نکنن، خب تاوان این عملکرد منفی روحانی گریبان اونها رو در انتخابات‌های آینده خواهد گرفت. به نظر من نمایندگان مجلس خب خیلی زود متوجه این مسئله شدن و دارن سعی میکنن که خرج خودشون رو از دولت جدا کنن و موضع مستقل خودشون رو نشون بدن، که البته حداقل تو این مقطع نمیشه لزوما گفت اونها از در تقابل بخوام با رئیس جمهور وارد بشن، ولی حداقل میشه گفتش که فعلا بنا دارن که رویکرد انتقادی و اعتراضی خودشون رو علنی تر بکنن، و میشه گفت که شکاف بین نمایندگان اصلاح طلب مجلس و دولت روحانی رو افزایش داد.
فرصت زیادی نمونده آقای جوادی استاد، من میخوام اگر که ممکنه یه جمع‌بندی از بحث داشته باشیم، و یه نکته هم بود که خب اصلاح طلبها خیلی به دولت دوم آقای روحانی امیدوار بودن. عباس عبدی از چهره‌های مشهور اصلاح طلبان در اردیبهشت ماه گفته بود که عملکرد آقای روحانی در دور دوم مثبت‌تر خواهد بود. چه
چجوری بوده؟ آیا این عملکرد واقعا مثبت بوده؟ آیا اصلاح طلبها هنوز امیدوارن به آقای روحانی؟
این یه پیشبینی منطقی بود، یعنی اینکه منطق اقتضا میکرد وقتی آقای روحانی با 24 میلیون رای داره رئیس جمهور میشه و وقتی تمام اردوگاه منتقد روحانی پای همدیگه جمع شدن و 15 میلیون رای آوردن و از اون طرف مجلس هم در کنار رئیس جمهور هست، به طور طبیعی اقتضای کار این است که آقای روحانی دولت چابکتری رو تشکیل بده، استاندارانی که از ادوار مختلف هنوز هم دارن سنگ آقای احمد امجاد و تیم احمد امجاد رو سینه‌شون میزنن یا در حال مخالف آقای روحانی عمل میکنن رو عوض کنن، فرماندارانشون رو جابجا بکنن در شهرستان ها و استان ها، این مشکل فراوان به چشم میخوره. یعنی که یکی از ترجیع بند تمام اعتراضات استانی و شهرستانی اینه که آقای تیم احمد امجاد هم سر کار ما رو دارن اذیت میکنن و این آقای روحانی نتونسته اینا رو عوضشون کنه. فکر میکردن اصلاح طلبها که توی این دولت دوم آقای روحانی به این مسائل توجه بیشتری خواهد کرد، حالا نکرده. یه عوامل زیادی به وجود اومده برای اینکه این کارو نکنه که یکی از اون عوامل مثلا بعضیا حرفشون اینه که آقای روحانی داره با توجه به اقتضائات کشور و شرایط بحرانی که ممکنه پیش بیاد طوری عمل میکنه که توی بالانس قدرت بمونه، ولی آقای روحانی واقعا میتوانست و هنوزم به نظر من میتواند ضمن رعایت حقوق همه شهروندان به حامیان خودش و به برنامه‌ریزان و برنامه‌سازان خودش در بدنه دولت و بدنه ملت توجه بیشتری نشون بده، چون توجه بیشتر به این برنامه هاست که میتواند جاده توسعه مورد نظر آقای روحانی رو هموار کنه. ولی اگه بینا توجه نکنه که جریان مقابل آقای روحانی برای او ترم خورد نمیکنه. این پشت اون رو باید میگه. آقای عبدی با توجه به این چشمنداز فکر میکرد که خب فضا بهتر میشه، ولی به نظر من اقتضائاتی که به روحانی تحمیل شد و یا یک مقدار القاعات و توهماتی که پیرامون آقای روحانی شکل گرفت باعث شد که اونا تصور کنن اصلاح طلبها که خب همیشه از روحانی حمایت میکنن، حالا بریم دیگران رو راضی کنیم. غافل بودن که اگر یه مقدار بیتوجهی بشه بدنه مردم از که بدنه اصلاح طلبی هستن در عمل، اونا اگر دل سرد بشن ناامید بشن، اصلاح طلبها سرمایه دیگه ای جز مردم ندارن، چجوری میتونن بدون مردم از روحانی حمایت بکنن؟ سرمایه اصلی و واقعی اصلاح طلبان حمایت مردم از اصلاح طلبانه و اصلاح طلبان به نظر من عاقلانه نیست اگر بخواهن این سرمایه رو تحت هر شرایطی خرج آقای روحانی بکنن، به شرطی که روحانی به مردم توجه هم نکرده باشه.
آقای افشاری، اینطوری که من متوجه شدم در صحبت‌های شما و آقای جوادی اسار بود، خب عملکرد آقای روحانی رو در دور دوم ریاست جمهوری چندان مثبت ندیدید. خود آقای روحانی در 13 اسفند ماه مخالفت‌ها با دولت خودش رو از روی بی‌عقلی و مساوی با مخالفت با منافع ملی دونست. فکر می‌کنید که در رفتار آقای روحانی نسبت به عملکردش در دوره قبل آیا اصلا تفاوتی حس می‌کنید و اگه تفاوتی هست این به چه دلیله؟
نه ببینید، در نظر من عملکردش در هر دو دوره، یعنی دوره اول تمامی و دوره دوم، حالا صرف نزدیک به یک سال میشه البته هنوز یک سال نشده، در مجموع منفیه و فاصله زیادی با ادعاهای خودش داره. یعنی مبنای حرفایی که خودش زده رو ملاک قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. من حالا با ملاک‌های کلی و عام کار ندارم یا مواردی که شخصا حالا خواهم منظر شاخص‌هایی چون کرامت انسانی، آزادی، توسعه پایدار و اینها رو بخوام مبنا قرار بدیم. اونجا آقای روحانی یک روحیه به اصطلاح موضع بالا و یک غرور خاصی داره و این ویژگی همیشگیش بوده و متأسفانه در این انتخابات اخیر این 24 میلیون رای یک تصور غلطی رو در وی ایجاد کرده و اونو که از موضع خیلی دیگه بالاتر و مغرورانه‌تر برخورد می‌کنه. البته این بی‌عقل گفتن یا استفاده از واژه‌های نامناسب برای مخالفان، حتی اگر جزء جبهه پایداری باشن، حتی جزء افراطی‌ترین بخش اصولگرایان باشن، از شخص رئیس جمهور زیبنده نیست که برگرده بگه اگر مخالفید به درک یا برید خاموش بشید یا در ایام انتخابات ریاست جمهوری واژه‌های نامناسب استفاده کرد. و اینها نشانگر شخصیت نه چندان مناسب آقای روحانی هم هست که به نظر من به هر صورت به هیچ عنوان نمیتونه یک گزینه قابل اتکایی برای جامعه ایران در دوران عادی باشه، در دوران بحرانی وضعیت فرق میکنه. اما به نظر من اتفاقا همین راست روی و محافظه‌کاری زیاد روحانی
در اعتراضات سراسری دیماه نقش زیادی داشت و به هر حال اون گونه بر مبنای موضع‌گیری های چهره های عمده اصولگرایان و نیروهای زیر مجموعه نهاد ولایت فقیه اتفاقا در اون اعتراضات بیشتر همراهی کردن با آقای روحانی و حتی خیلیشون آقای چهره های تندشون حتی اومدن گفتن و ما الان باید از روحانی حمایت بکنیم مثل پناهیان. یعنی این اعتراضات هم حرکت هایی نبود که روحانی فکر بکنه که دستیزه طرف مقابل. اتفاقا بخشی از این اعتراضات ناشی از ناامیدی نسبت به وعده هایی بود که روحانی به طور مشخص در انتخابات ریاست جمهوری 96 داد و به تبع خب با توجه به تجربه 4 ساله واقعیت های سیاسی ایران خب معلوم بود که ایشون اگر بخواد بیاد تو صحنه و این و اصلاحاتی را هر چند تم دامنه بخواد انجام بده با مقاومت های جدی مواجه میشه و این میدون نیست که به راحتی بگذارن با اتکا به رأی مردم اون کارش رو جلو ببره. بنابراین خب طبیعتا این سوال افکارو میپرسه که آقای روحانی چرا با توجه به عملکرد 4 ساله خودش با توجه به واقعیت های موجود میاد در ایام انتخابات میگه مردم اگر شما من این بار رأی بدید بیشتر هم رأی بدید در اجرای خواسته های شما از هیچ احدی نمیترسم. خب این احد خب حال افکار عمومی رو حرفای ایشون حساب کنه حداقل بخشی از اونهایی که رأی دادن و منشأ مشکلات هم احمدی نژادیا نیستن. حالا اونایی که به هر حال کماکان دارن اون کارها رو میکنن همراهان احمدی نژاد اولیان نه احمدی نژاد متأخر. اونها الان همون قد که علیه روحانی و اصلاح طلب و موضع دارن علیه شخص احمدی نژاد هم دارن. مشکل اصلی برخاست نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه هست و اون تجمیع قدرتی که در اونجا وجود داره و منافعی که از این تجمیع قدرت حاصل شده برای عده‌ای در جامعه اونا باعث میشه که اونها به شدت در برابر هر تغییر سیاسی و فرهنگی ایستادگی بکنن و به نظر من روحانی به میزانی که بخواد این شکاف بین ولایت و جمهوریت بین مردم و به اصطلاح ساخت مطلق قدرت رو نادیده بگیره خب به همون میزان هم ریزش رأیش بیشتر میشه و متهم میشه به این که از اعتماد مردم سوء استفاده کرد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در ایران و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.